موانع و راهکارهای پیش روی صنعت لوازم خانگی.
مناظره اقتصادی. مردم، دولت، نقد و بررسی.
مناظره اقتصادی.
رادیو گفتگو. صدای اندیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، همراهان برنامه مناظره اقتصادی. خوشحالیم که امروز هم در خدمتتون هستیم با یکی دیگر از موضوعات مهم اقتصاد ایران و یکی از صنایع بسیار پرمخاطب و بسیار بسیار مهم و راهبردی و از طرفی هم اقتصادی. دعوت می‌کنم که امروز هم همراه ما باشید. سامانه پیامکی ما 30,000-10,035 است. بسیار خوب، خیلی متشکرم. موضوع برنامه امروز ما در رابطه با صنعت لوازم خانگی است و صنعتی که هم به جهت گستره دامنه مصرف اون همه اقشار کشور رو به نوعی درگیر خودش کرده و هم به لحاظ حجم اقتصادی یکی از بزرگترین صنایع کشور هست و هم از جهت میزان اشتغالی که میتونه تولید بکنه و ظرفیت‌های تولیدی که میتونه به کار بگیره برای کشور بسیار مهم هست. در دنیا کشورهای بزرگی روی این حوزه کار کردن و تجربیات مهمی رو دارن که ما هم میتونیم از اون استفاده بکنیم تا صنعت لوازم خانگی ما هم صنعتی قابل رقابت با دنیا باشه، صنعتی درخور باشه و صنعتی باشه که بتونه نیازهای مصرف کنندگان رو در داخل کشور و همینطور بازارهای منطقه‌ای پوشش بده. در این رابطه 4 مهمان عزیز رو در استودیو میزبانی میکنم. جناب آقای انصاری، عضو محترم اتاق بازرگانی و دبیر کل و رئیس ستاد برنامه‌ریزی و اجرایی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، همینطور جناب آقای علیرضا مناقبی، عضو هیئت رئیسه مجمع عالی واردات ایران، و جناب آقای میثم بشیری، عضو و پژوهشگر مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی ایران. و دیگر مهمانی که در استودیو در خدمتشون هستیم جناب آقای محمد رضا فریوری، کارشناس ارشد لوازم خانگی هستند. مهمانان رو خدمتتون معرفی کردم، موضوع رو هم خدمتتون گفتم و دیگه وارد بحث امروزمون بشیم در این عصر پاییزی و در این لحظات خیلی خوب. امیدوارم که شما تا پایان برنامه همراه ما باشید. بحث رو با جناب آقای انصاری آغاز می‌کنیم که هم از پیشکسوتان این حوزه هستن و هم از نزدیک با صنعت لوازم خانگی آشنا هستن و مشکلات اون رو میدونن. جناب آقای انصاری در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم، در خدمتتون هستم. با سلام خدمت شما و همکاران عجمنتون در اتاق فرمان و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. موضوعی رو مطرح فرمودید که بسیار گسترده است. من لازم میدونم ابتدا یک تعریفی از صنعت لوازم خانگی ما داشته باشیم. صنعت لوازم خانگی یکی از صنایع بسیار متنوع و پرحجم ایران صنعتی است که جزء 11 رشته شتاب دهنده توسعه اقتصادی کشور و سایر کشور است. علت همین است که از صنایع مهم بالادستی مثل فولاد، مس، آلومینیوم، پتروشیمی استفاده میکنه و ضمناً صنعتی است که با توجه به ماهیتی که داره از لوازم لاینفک و کاملا ضروری از طبقه روستایی تا شهری و در بخش‌های اداری و تجاری است. به همین جهت است که عرض کردم جزء رشته‌های شتاب دهنده توسعه اقتصادی کشوره. صنعت لوازم خانگی در این حال به 3 بخش بسیار کلی تقسیم میشه. یک بخش لوازم انرژی بره که از انرژی‌های گاز، برق و سایر انرژی استفاده می‌کنن، مثل وسایل گرمایشی، سرمایشی، پخت و پز، صوتی تصویری، حتی چرخ خیاطی و بقیه لوازم خرد که از انرژی استفاده می‌کنن. بخش لوازم در آشپزخانه هستم، مثل چرخ گوشت میذارم سبزی خرد کن اینها، یا حتی اوتو. بخش دوم لوازم غیر انرژی بر هستن که این بخش شامل کلیه ظروف هست، ظروف کریستال، بلور، چینی، ملامین و سایر ظروف و همینطور سرویس های غذاخوری مثل کارد و چنگال. و بخش سوم که ارتباط داره با خط تولید به صورت مستقیم قطعه سازی هست که ما امروز برخی از قطعات مربوط به لوازم خانگی، یعنی عمدتاً باید خدمتون بگم برخی از قطعات هم در ایران تولید می شود. این در حقیقت یک نمایی هست و توصیفی از بحث صنعت لوازم خانگی.
خب بحث رو همینجا که شما در یک معرفی جامعی از صنعت لوازم خانگی و زیر شاخه‌هاش داشتین، بحث رو اینجا از حوزه واردات آغاز بکنیم و ببینیم که چه مشکلی وجود داره در حوزه واردات و به ویژه که ما تو کشورمون در سالهای اخیر برخی از برندها و برخی از کارخونه ها مدعی بودن که به مرز داخلی سازی رسیدن و دارن کار میکنن، محصولات ایرانی رو دارن تولید میکنن، اما در شرایط تحریم دیدیم که اونها هم خیلی نتونستند مقاومت بکنن. جناب آقای مناقبی، شما که در هیئت رئیسه مجمع عالی واردات هستیم، بفرمایید که چگونه از وضعیت واردات قطعات لوازم خانگی.
به نام خدا. جا داره که اول از همه خدمت عزیزی و دوستان حاضر در استودیو و شنوندگان رادیو سلام عرض کنم خدمت همگی. از دید من حرفایی رو که میزنم از دیدگاه خودم بر اساس تجربه مطالعات میگم و دوستم دارم که دوستان من رو نقد کنن. من همیشه این رو همه جا گفتم، ما زمانی میتوانیم تولید خوب داشته باشیم که قطعا واردات خوبی داشته باشیم و زمانی میتونیم صادرات خوب داشته باشیم که قطعا تولید خوبی داشته باشیم. هر کدوم از این چرخه ها وصل میشن با بخش دیگری از اقتصاد که بحث خدمات فنی مهندسیه. یعنی این چهار زنجیره باید با هم خوب مچ بشن تا ما بتوانیم یک اقتصاد پویا در هر صنف و صنعتی رو داشته باشیم و تنها در رابطه با بخش صنعت لوازم خانگی نیست. یه چیز دیگرم که باید عنوان کنم این که برخلاف خیلی از عزیزانی که فکر میکنن که ما باید محدودیت و ممنوعیت ایجاد بکنیم تا بتونیم صنعتمون رو به خودکفایی برسونیم، من خیلی اعتقاد به این ندارم، چون کشور ما ثابت کرده ما تا زمانی که یک رقیب پروپاقرص محکم نداشته باشیم میریم به سمت این که با زور کالامون رو به مصرف کنندمون ارائه کنیم، از هر حربه‌ای که بتونیم استفاده کنیم. صنعت لوازم خانگی بر اساس آماری که داریم هیچگاه تو ممکنه اسمن بگوییم که کارخانجات ما در حد ضرورت و نیاز جامعه قادر به تولید هستن، ولی در عمل هیچ وقت به این نرسیدیم. بیشترین چیزی که کشور داره تولید میکنه اینه که بحث یخچال و یخچال فریزر. جناب آینسوری، هر جاش که اشتباه میگم رو شما اصلاح بفرمایید که من هم همینجور شما جناب فریبری، چون شما دستی بهتری از من به این آتش دارید و میدانید که چی. ولی عملا میبینیم ما در بحث فرض یخچال و فریزر فکر میکنم برای خونه اولیا، یعنی کسانی که ازدواج میکنن، برای کسانی که رینیو میکنن و لوازمشون رو عوض میکنن و برای کل مصرف کننده در سال فکر میکنم طبق آخرین آمالی که داریم 1,600,000 تا 700,000 تا نیاز به یخچال و یخچال فریزر داریم که ما حدوداً از این میزان اگر خوب تولید بکنیم و کارخونجاتمون با ظرفیتشون کامل تولید کنن، یه چیزی حدود 1,100,000 عدد یخچال و یخچال فریزر در این راستا. پس ما 600,000 تا کسر داریم. حالا این 600,000 تا ممکنه بشه 700,000 تا، ولی کسر داریم. پس با بستن در مرزها و محدودیت ایجاد کردن مشکلی رو حل نکردیم. از اون طرف میبینیم که تولید کننده ما نیاز به قطعه و لوازم یدکی داره یا لوازمی داره برای تولیدش، اون هم با مشکل روبرو میشه. و از همه مهمتر میبینیم وقتی این دوتا بخش، یعنی واردات شناسنامه دار کارشو نتونه انجام بده به دلیل محدودیت و ممنوعیت، تولید کننده هم با مشکل روبروه، اینجا ما یک آدم سومی رو در این وسط میبینیم که هم لطمه میزنه به اقتصاد کلی جامعه، هم وارد کننده شناسنامه دار رو دور میزنه و بدنامش میکنه و هم به تولید کننده لطمه میزنه. اون بحث قاچاقه. و این کالا رو نمیتونیم بگیم که کالایی است که توسط کولبر یا نمیدونم مسائل مرزی داره، این میزان کالا با این حجم وارد کشور میشه، چون جامعه رو نیازشو نتونستیم بر اساس واردات صحیح انجام بدیم، چون وارداتش ممنوعه، تولید کنندم به اون اندازه‌ای که باید تولید کنه یا تواناییش رو نداره یا قدرت مالیش رو نداره یا هر چیز دیگه، ولی میبینیم بازار کالا توشه. خب این داره از یه جایی میاد، این جاه رو باید پیدا کنیم، این جاه رو من نمیتونم پیدا کنم، من نباید پیداش کنم، این جامعه، این پیدا کردن این مسئله کار حاکمیته که باید پیدا کنه و جلوش رو بگیره. پس لذا ما نباید با شعار این مسئله رو بریم جلو، ما باید با شعورمون با واقعیت‌هایی که جامعه داره باید باش برخورد کنیم. هر کجای دنیا هم دیدین در هر صنعتی بی نیاز از واردات شده، این نبوده که جلوش رو بسته باشه، ممکنه برای یک مدت کوتاهی با تعرفه یا برای یک مدت کوتاهی اون هم با زماندهی جلوی وارداتش رو در واقع سد نمی کنه، جلوی وارداتش رو یه خورده سخت می کنه که تولید کنندش بتونه خودش رو احیا بکنه، ولی این همیشگی نیست. این تولید کننده است که خودش باید خودش رو حمایت کنه. حمایتش با چیست؟ یک، با یک تولید با کیفیت. دو، تولیدی با قیمت مناسب، نه قیمت دستوری. قیمت دستوری میره باید از کیفیتش بزنه، چون اون که میخواد دستور بده میگه باید قیمت رو پایین بذاری که مصرف کننده رو راضی نگه داره. قیمت مناسب باید بذاره برای کالاش و خدمات پشتیبانی درست رو هم به مشتری و مصرف کنندش بده. اگر این کارو بکنه، تولید کننده خودش از خودش حمایت میکنه و وارد بازار میشه و بازار رو میگیره و از همه مهمتر هیچ وارد کننده، هیچ وارد، ببینید اینو من همه جا گفتم باز هم تکرار میکنم، هیچ وارد کننده هیچ وقت به خودش اجازه نخواهد داد، نمیکنه، عقلش حکم نمیکنه که کالایی رو که در داخل کشورش داره تولید میشه با کیفیت خوب و قیمت مناسب به اندازه نیاز، هیچ وقت سرمایه‌اش رو به خطر نمیندازه که بره اون کالا رو وارد کشور بکنه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب آقای مناقبی، توضیح اولیه حضرت عالی هم خیلی خوب. آقای محمد رضا فریوری بفرمایید.
ببینید در زمینه یخچال و یخچال فریزر ما تقاضا همین حدود 1600 بود که جناب آقای مناقبی فرمودن، بر اساس آمارهای وزارت صنعت معدن تجارت میزان تولید 1,900,000 دستگاه است، میزان سرمایه گذاری در این صنعت 5.5 میلیون دستگاه هست، یعنی ظرفیت منصوبه قابل استحصال 5,500,000 دستگاه. اما اینکه چرا این اتفاق نیفتاده، ببینید ما البته اگر سوال دور این محور شکل بگیره، ما در زمانهایی ما میتونیم مقطع اقتصادیمونو به قبل از سال 97 و بعد از سال 97 تقسیم کنیم. بعد از سال 97 یک عواملی مؤثر بوده در اینکه تولید نتونسته به حد اکثر ظرفیت خودش برسه و قبل از سال 97 عامل دیگری. من با بخشی از صحبت‌های جناب آقای مناقبی موافقم که تولید کننده وقتی میتونه رشد کنه که رقیب داشته باشه و صادرات هم وقتی میتونه اتفاق بیفته که تولید خوبی اتفاق بیفته. این به لحاظ اصول عمومی تجارت حرف درستی است، اما یک حرف درست به طور کلی ممکنه در شرایط خاص درست نباشد. ببینید در سال 97 ما با یک بحران اقتصادی مواجه بودیم. شرایط اداره بحران با شرایط اداره عادی اقتصاد فرق می کند. ما وقتی که در محدودیت ارزی سنگینی قرار گرفتیم، من خودم بارها از مسئولین مربوطه سوال کردم که به چه دلیل ورود کالای خارجی رو، مشابه خارجی رو ممنوع کردید؟ گفتن به دلیل مشکلات ارزی که داریم، ما میخواییم مدیریت ارز بکنیم، نداریم ارز زیادی رو که تخصیص بدیم برای واردات و میخواییم از ظرفیت‌های داخلی که تا حالا سرمایه گذاری شده بهره برداری بهتر کنیم. اما چرا این در سال 97 به بعد به چیز نرسید؟ به دلیل مشکلاتی که در تأمین مواد و قطعه ایجاد شد، به دلیل همون مشکلات ارزی، بالاخره وقتی یه چنین سرمایه گذاری اتفاق افتاده، سیاست گذار دنبال اینه که این سرمایه گذاری به تبدیل از فعل به نقد در بیاد و به بالفعل بشه. بنابراین این سیاست هم. یه اتفاق دیگه ای که افتاد تو صنعت که نگذاشت که این حجم از تولید بالقوه به فعل در بیاد، مشکل کمبود نقدینگی بود. صنایع عملاً بر اساس یه سازوکار و یه حجمی از سرمایه در گردش کارشون رو تنظیم کرده بودن که یک مرتبه با افزایش 3-4 برابری نرخ ارز و سایر نهادها، حتی نهادهای داخلی مثل فولاد، مصر و نظایر اون، پتروشیمی و نظایر اون، اینها نیاز به سرمایه در گردششون به 3 برابر رسید که چنین امکان نقدینگی رو نداشتن. پس دو تا عامل، یک عامل تأمین قطعه و تخصیص ارز در بخش تولید و دو کمبود سرمایه در گردش، نگذاشت که تولید به اون 1,600,000 دستگاه برسه. اگر این دو عامل به اصطلاح تأمین می شد و برطرف می شد، قطعا این امکان وجود داشت. در بخش کیفی ما الان لوازم خانگی در سطح پیشرفته ترین صنایع دنیا ما در کشورمون قابل تولید و هست و تولید هم می شود.
بفرمایید تولید میشه یا مونتاژ میشه؟
نه، ببینید، این همون کاری که در کشورهای دیگه اتفاق می افته. مثلا در کره، ببینید در کره تولید میشه، اینجا هم انجام میشه، در چین تولید میشه، یعنی اینجا هم تولید میشه. یعنی ما اینجا ورق آهن فل بداهه میاد، دستگاه ها برش داده میشه، شکل دهی انجام میشه، بعد در واقع مراحل تزریق فوم درش اتفاق میفته. بعد از مراحل تزریق فوم، قسمت های سرد کنندش، کندنسور ها در اینجا شکل میگیره و ساخته میشه، همینطور قسمت های بعدیش، و در یک قسمت نهایی هم اینا تبدیل به مونتاژ میشه که یه بخشی از اون کمپرسوره که کمپرسور وارد میشه. علت واردات هم ما در کشور دو تا شرکت تولید کننده کمپرسور داشتیم که به دلیل اینکه صرفه اقتصادی براشون نداشت تولید، اون تولیدشون متوقف شد و جمع کردن. چرا؟ چون حداقل تولید اقتصادی در سال برای یک تولید کننده کمپرسور 10 میلیون دستگاهه.
بسیار خیلی ممنونم.
و این دلیل اصلی این هست. منتها در سال 97 به بعد، یعنی از نیمه دوم سال 97 یا ربع آخر 97 به بعد تا اکنون، عامل‌های دیگری بازدارنده برای تولید شده که مهمترینش الان قاچاقه که شاید موضوع این بحثه که ما میتونیم دلایل شکل‌گیری و رشدش رو عرض کنیم.
خیلی ممنونم آقای فریدی از نکته‌ای که مطرح کردید. جناب آقای انصاری، بفرمایید حالا با توجه به صحبت‌هایی که تا الان مطرح شد، یکی از مهمترین موضوعاتی که مطرحه ناتوانی تولید کنندگان داخلی خودمون در رفع نیاز مصرفی کشور هست. علت این چیه؟ با توجه به اینکه ما ظرفیت‌های تولیدی رو داشتیم، مدت‌ها میتونستیم برنامه‌ریزی بکنیم، روی این حوزه کار بکنیم و همه قائلن که این یه صنعت پیشرانه، صنعت اشتغالزاست، اما تا الان این اتفاق نیفتاده. بفرمایید.
بله، من پیرو عرایض قبلی که اشاره داشتم، تقسیم بندی لوازم خانگی و اینکه جزء یکی از 11 رشته شتاب دهنده توسعه اقتصادی است، اینو من عرض میکنم که نمیپذیرم من مطلق گرایی رو و مطلق گویی رو که امروز بگیم صنعت لوازم خانگی ایران نمیتواند پاسخگوی نیاز جامعه باشه با تاکید بر کیفیت. امروز ظرفیت تولید لوازم خانگی هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی در وضعیتی است که میتواند پاسخگوی نیاز جامعه باشه.
یعنی به طور بالقوه میتونه.
حالا من
اما بالفعلش این
بالقوه که ببینید ظرفیت‌های متأسفانه در گذشته زیادی داده شده برای تولید لوازم خانگی، بسیار بیش از اون چیزی که ما باید بررسی کارشناسی می کردیم. یعنی معلوم نیست بر چه اساسی در گذشته وزارت صنعت مثلا اومده نمیدونم حدود 8 میلیون فلان وسیله رو 10 میلیون اونو همه اینها رو اومدن مجوز دادن بدون بررسی اینکه یک ساختار تولید چقدر هست واحدهای صنعتی و تعدد واحدها. امروز واحدهای صنعتی اگر بخواهن با تعداد کم تولید کنن اصلا نمیتوانن صاحب کیفیت بشن، برای اینکه کیفیت یه ساختاری میخواد که اون ساختارش عرض کنم که بخش آزمایشگاه، بخش آرندی است، نیروهای متخصص، ماشین‌آلات. بنابراین با تولید محدود و کم اصلا نمیتواند چنین ساختاری ایجاد کنه. متاسفانه این مجوزایی که داده شده اینطوری، ولی امروز خیلی از اینا از بین رفتند چون حوزه رقابتی. وقتی ما میگیم رقابت دو بُعد داره، یکی بحث بُعد کیفیته و دیگری بُعد قیمته. ولی ناگزیر امروز واحدهای ما برای اینکه تقاضا بدن به جواب تقاضای مشتریاشون رو بدن، اون بحث مشتری محوری و بحث این که جناب آقای مناقبی عزیز اشاره کردن که چون ما وارداتمون ممنوع شده بنابراین نتوانستیم نیاز مردم رو ممنوع کنیم و بحث قاچاق رو اشاراتی داشتن. آیا واقعا قبل از سال 97 که واردات لوازم خانگی ممنوع نبود ما قاچاق نداشتیم؟ آیا قبل از سال 97 که واردات ممنوع نبود اقلامی با برندهای مختلف به صورت رسمی وارد کشور نمی شدن بدون اینکه بررسی شده باشه هویت اینا در بُعد کیفیت چی هست؟ من به هیچ عنوان اینو نمیپذیرم که ما بگیم که امروز صنعت لوازم خانگی ما نمیتواند پاسخگوی نیاز مردم باشند. البته تو هر صنعتی درجات مختلف، مراتب مختلف از نظر کیفیت سازی هست، ولی من میخوام این نکته عرض بکنم که امروز صنعت لوازم خانگی اولا محدودش نباید بکنیم به یخچال و یخچال فریزر. من با توصیفی که اول و تعریفی که از لوازم خانگی کردم در بخشای انرژی بر و غیر انرژی بر، بخش انرژی بر ما بسیار گسترده و متنوع است که دو تا از اقلامش همین یخچال و یخچال فریزره. امروز ما در ایران ساده ترین نوع یخچال رو که در 40 سال پیش، 45 سال پیش، 50 سال پیش هم تولید میکنه، یه فضایی فقط باشه برای خنک نگه داشتن و بعدم تو اون ظروفا شبکه‌ای آب بریزن برای یخ زدن، اون تولید داره میشه. حتی یخچال که آب سرد کن داره، یخچالی که حتی یخچال هوشمند و یخچالی که آب سرد کن داره، یخچالی که عرض کنم که شرایط لازم رو حتی از نظر ارگونومی داره، امروز داره تولید میشه. همینطور در مورد ماشین باز باجات. پس بنابراین ما به صورت مطلق نمیتونیم بگیم. البته عرض کردم کیفیت امروز ما وضعیت دنیا و اقتصاد دنیا به گونه است که کیفیت هم حد و مرز نداره، نمیتونیم بهش بگیم کیفیت. اما من میخوام اینو بگم که مردم که از روستایی تا شهری دارن مجبورن استفاده از لوازم خانگی، آیا واقعا میتونیم بگیم چند درصده؟ من همیشه یه نکته رو قبلا گفته بودم، زمانی هم که لوازم خانگی وارد میشد از سوال از من میکردن، میگفتن که چند درصد لوازم خانگی و کلا در ایران تولید میشه و مصرف میشه. من سرجم خدمتتون عرض میکنم که میگم لوازم خانگی یعنی همون تقسیمی که من گفتم، کل لوازم خانگی، انرژی بر لوازم خورده، آشپزخانه و ظروف، اینها یه چیز حدود 70 تا 75 درصد نیاز جامعه رو تولید کننده داخلی ما تامین میکردن. و یه نکته هم غافل نباشیم که اختلاف قیمت زیادی که بین لوازم خانگی به همین یخچال، یخچال فریزر، اجاق گاز، ماشین باشوی، حالا یه اقلامی من مثلا میزنم که به عنوان مثال خیلی ملموستر باشه، آیا واقعا اختلاف قیمت که بین اینا، حالا عمومی‌ترش هم من میگم همین اجاق گاز و یخچال، چون نمیخوام بگم حالا ماشین باشوی، بلکه بحث طبقات کم درآمد رو روستای مصرف میکنیم دیگه، حالا تو خونه روستایی که این نیست که حتما ماشین باشی هم باشه، ولی اجاق گاز با آتش حتما باشه. پس ببینید متناسب با وضعیت مالی اونها به شکلی بوده که اونها هیچ کار نمیرفتن طبقه کم درآمد بگه من دنبال یه اجاقی میگردم که این ویژگی ها رو داشته باشه، و چون برند خارجیش من انتخاب بکنم، یعنی هم پاسخ نیازش رو میتونست از بازار فراهم بکنه و هم با قیمت متناسب بخره، ضمن اینکه خب ما واردات هم که داشتیم این واردات با یه ویژگی‌هایی که وارد میشدن و شرایطی هم که داشتند و با توجه به این که نه به صورت مطلق، من نمیگم اون فرهنگم وجود داشته که بعضی بگن اصلا به قول معروف پوز بدن که من فلان وسیله خارجی رو، همینقدر که خارجی این برام در واقع مهمه.
آقای انصاری اجازه بدید من یه سوالی رو دارم. حالا الان ما وقتی مثلا صحبت یخچال میشه میگن کمپرسورش وارداتیه، اون مواد به اصطلاح پلیمریش وارداتیه، اون مدارها و اسم خوبی داره، اون مثلا اون چیزاش همه مثلا وارداتیه، ما فقط اینجا قالب زنش رو داریم، کمپرسوریا رو سوار میکنیم و هم این کار رو انجام میدیم. سراغ تلویزیون میریم میگن که آقا این ماژورش نمیدونم وارداتیه، اگه این نباشه کارش انجام نمیدیم، همه اتفاقات دیگه اینجوری میفته. تا وقتی که صنعت ما اساسی ترین قطعاتش وارداتیه و ما اینجا یک مونتاژکار اینجور وسایل هستیم، اساسا ما نمیتونیم خیلی ادعا بکنیم ما تولید کننده. اتفاقی که سال 97 افتاد این بود که ما جلوی واردات لوازم خانگی خارجی رو گرفتیم، اونا گرون شد. چه اتفاقی افتاد؟ آیا تولید کنندگان داخلی استفاده کردن؟ خیر، اونها هم قیمتاشون رو پشت سر اینا بردن بالا و مردم عملا ضرر کردن به واسطه نبودن رقیب خارجی. چرا؟ چون اونها ادعاشون این بود که ما اون قطعاتو نداریم.
من حالا خدمتتون عرض می‌کنم.
من
یه نکته خیلی خوبی رو شما اشاره کردید. ببینید ما یه چیزی حدود 2,200,000 تولید یخچال داریم. یخچال و یخچال فریز انواع مختلفش.
در این بخش در خدمت جناب آقای بشیری هستیم، پژوهشگر و عضو مؤسسه مطالعات و پژوهشگاه بازرگانی کشور.
اینکه چند تا نکته که در نظرم تو حرفای دوستان بیان شد و یه توضیحات در مورد رقابت بی‌تعارف بیان کرد. اولین نکته اینه که ما در واقع تولید کننده نیستیم. آمار و ارقام و دیتا هم نشون میده ما یه مونتاژکار هستیم. تقریبا 65% بازار کشور دست خارجی هست که از این 65% 55%ش رو دو تا برند کره‌ای در دست دارند. پس این که اعلام میکنیم تولید کننده ایم، این به نظر اولین گام یه مقدار باید غلط باشه. ولی خب میایم حالا نوع تولیدات رو نگاه میکنیم. اولین فشاری که از در واقع نوسانات نرخ ارز به وجود اومد افت تولید داشت. پس اینی هم که بازم بیان میکنیم یه سری از قطعاتی که داریم وارد میکنیم برای تولید اون مورد استفاده قرار میگیره عمدتا خارجیه که از چین وارد میشه. بازم دیتا نشون میده تقریبا نزدیک 46% از این وارداتی که انجام میدیم از چینه، 21% از کره، 12% از ترکیه. پس این اثر میذاره روی بازارمون. تا کوچکترین نوسان یا فشاری به وجود میاد این صنعت عمق داخلی سازیش پایینه و نمیتونه در مورد شوک ها در خودش واکنش نشون بده. حالا میایم بحث وارداتش رو نگاه کنیم. واردات چه قطعه‌ای بوده؟ آیا قطعه کامل بوده؟ آیا محصول تمام ساخته شده بوده یا قطعات منفصله؟ بازم وقتی میریم داخلش میبینیم که بیشتر به صورت قطعات کامل وارد شده، یه مونتاژ ابتدایی ما انجام دادیم. ولی حالا نکات مثبتمون رو بیان کنیم. ما از طریق همکاری با شرکت‌های بزرگ، کشورهای بزرگ تونستیم یه مقدار سطح تکنولوژی رو در واقع اونجا بیشتر استفاده کنیم. ولی باز هم این دوتا شرکت که با ما کمک کردن منجر به توسعه صادرات محصولاتمون نشده، یعنی فقط مصرف داخلی داشته. پس یه مقدار باید به این نکات توجه کنیم و پازل لوازم در واقع لوازم خانگی رو تو کل صنعت وقتی پایش کنیم اثر اینها خیلی میتونه در واقع اثرگذار باشه روی سیاست گذاری کلان وزارت خونه.
خیلی ممنونم آقای بشیری عزیز. آقای انصاری بفرمایید نظرتون رو و این نکاتی که دوستان میگن در رابطه با مونتاژ کار بودنمون و وابستگیمون به واردات رو توضیح
ببینید. من باز روی مسئله تکیه میکنم با اون گستردگی و تعریفی که از لوازم خانگی داشته میسنن. من اینو نمیپذیرم، این که میگم نمیپذیرم نه این که من پذیرشم بر اساس یک سری داده های اطلاعاتی محدود باشه، یا ببینید من نمیپذیرم که ما بگیم امروز در صنعت لوازم خانگی ایران ما مونتاژ کار هستیم. به هیچ عنوان. شما اشاره کردید به اینکه خودتون که مثلا یخچال مثال زدین که خب کمپرسورش رو از خارج میارن. وای مهندس فریدی، ولی اینا توضیح دادن که هیچ کمپرسور تولیدش اگر کمتر از حداقل 7-8 میلیون باشه اصلا صرف نمیکنه سرمایه‌گذاری برای کمپرسور. ولی من اینو میخوام بگم، امروز ما الکتروموتور هم تولید میکنیم، یک دونه الکتروموتور از خارج وارد نمیشه. الکتروموتور بهترین نوع الکتروموتور دو کارخونه بزرگ داریم وارد میشه که الکتروموتورهای مربوط به که بخش صنعت لوازم خانگی است، من جمله کولر و بقیه قسمت اینا دارن تولید میکنن. ما نتیجتا نباید بگیم صنعت لوازم خانگی صد محتاج داره. من باز مستاق میارم، یه زمانی من به من میگفتن مدیرانی که اجاق گاز میسازن